أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذریتن بعضها من بعض و الله سمیع العلیم. گرچه بحث محبت مسائل فراوانی رو دارد، اما مقداری از مسائل محبت در ذیل آیه والذین آمنوا اشد حبا لله گذشت و بخشی از احکام محبت اگر خدای سبحان توفیق داد در همین سوره مبارکه آل عمران ذیل آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون خواهد آمد. نقش محبت این است که واسطه بین معرفت و طاعت است. از یک طرف معرفت وابسته است، چون محبت بدون معرفت حاصل نمی شود، و از طرفی طاعت را همراه دارد، چون محبت بدون طاعت نخواهد بود. از این جهت محور تعلیم قرار گرفت و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان حبیب الله معلم و راهنمای مردم شد و اجر رسالت خود را هم مودت حضرت طاهره قرار داد که لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. این مودت فی الغربا از یک طرف به معرفت مستند است و از طرفی سند طاعت است. هم خودش به معرفت تکیه می کند، چون بدون معرفت مودت حاصل نمی شود، و هم سند و تکیهگاه طاعت است که دلیل بر طاعت خواهد بود. و چون گرایش قلبی به تنهایی کافی نیست، لذا طاعت در همه این مسائل مطرح است. و در آیه مبارکه دو چیز از عبد خواسته شد، دو پاسخ هم از حق داده شد. از عبد محبت و طاعت خواسته شد، از حق محبت و مغفرت خواسته شد. محبت یه رابطه مشترکی بین حق و خلق است. هم عبد میتواند محب باشد و حق محبوب، و هم حق میتواند محب باشد و عبد محبوب. منتها طاعت از طرف عبد است و مغفرت از طرف رب. دو چیز از طرف عبد یاد شد و دو چیز از طرف حق. مهمترین عاملی که انسان را به این واسطه و رابط میرساند، یعنی محبت، هم اون بغض دنیاست، چون حب دنیا رأس کل خطیئه. انسان اگر چنونچه از رأس کل خطیئه نجات پیدا کرد، یعنی بغض او را در دل گرفت، میتواند راه نجات را پیدا کند. بیان ذلک این است که یک وقتی نسبت به دنیا بی تفاوت است، یک وقت نسبت به دنیا علاقمند است، یک وقت بغض دنیا را در دل دارد. اون که نسبت به دنیا علاقمند است، او هرگز محب حق نخواهد شد. اون که بی تفاوت است، بغض و حبی نسبت به دنیا ندارد، محبتش نسبت به ذات اقدس اله تکیگاه ثابتی نخواهد داشت. ولی اون کس که بغض دنیا را در دل دارد، او به محبت خدا میرسد، چون حب دنیا رأس کل خطیئه. اگر حب دنیا رأس هر خطاست، بغض این رأس و ماده هر خطا زمینه محبت را فراهم می کند. و اگر کسی بغض دنیا را در دل داشت، قهرن چیزهایی که علل و عوامل سقوط اوست، از اونها نجات می کند. بعضی از روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب شریف کافی در باب زهد نقل کرد، اونها را بخوانیم تا روشن شود نقش محبت حق از کجا پیدا می شود. در کتاب الایمان و الکفر کافی بابی است به عنوان باب و ذم دنیا و زهد فیها، بی رغبتی در دنیا. هرگز انسان طعم دوستی خدا را نمی چشد مگر اینکه دنیا در ذائقه او تلخ باشد. دنیا هم قبلا بحثش گذشت، همین عناوین اعتباری به نام دنیاست. روایات فراوانیشون در این باب ذکر کردن که هر کدام از اینها نور است، چون کلام هم نور. بیش از 20 روایت است، تقریبا 25 روایت است ایشون در باب زهد نقل میکنن.
در بعضی از اونها تصریح شده است به این که هرگز طعم ایمان را نمی چشید مگر اینکه بغض دنیا در کامتون تثبیت شده باشد. در روایت دوم این باب دارد که از امام صادق سلام الله رسید که جعل الخیر کلو فی بیتن و جعل مفتاح و زهد فی دنیا، تمام خیرات در یک اتاق قرار گرفت و کلید اون اتاق زهد در دنیاست، یعنی بی‌رغبتی. ثم قال امام صادق سلام الله علیه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یجد الرجل حلاوت الایمان فی قلبه حتی لا یبالی من اکل دنیا. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا. این حرمت تکوینی است نه تشریعی. فرمود هرگز شما به محبت ایمان نمیرسید مگر اینکه در دنیا زاهد باشید، یعنی حلاوت ایمان در قلب شما راه ندارد مگر اینکه بی رغبتی دنیا در قلبتون راه پیدا کرده باشد. یعنی این آیه سوره حجرات که فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، این هرگز حاصل نمی شود مگر با زهد در دنیا. در روایت هشتم این باب این است که امام صادق سلام الله علیه نقل کرد خرج النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو محزون، روزی رسول خدا در حال حزن از منزل بیرون رفت. فأتاه ملک و معه مفاتیح و خزائن الارض، فرشته‌ای که کلیدهای گنجینه‌های زمین در دستش بود اون کلیدها را به حضور رسول خدا آورد و عرض کرد هذه مفاتیح و خزائن الارض یقول لك ربك افتح و خذ منها ما شئت من غیر ان تنقص شيئا عندي. پیام خدا را رسوند که اینها کلیدهای گنجینه‌های زمین است و اگر خواستید از این گنجینه ها استفاده کنید بدون اینکه مقامی از مقام های شما پیش من کم بشود. البته خزائن ارض و کلیدهای خزائن همون اراده حق است. از موسی کریم سلام الله علیه نقل شده است که به خدای سبحان عرض کرد من میخواهم کلید خزائن تو را بفهمم. فرمود مخزن و کلید همون اراده من است، هر چه را اراده بکنم حاصل میشود، وگرنه جایی باشد و خزینه و دفینه و گنجینه و کلید مادی و امثال ذلک نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این ارادت الله مفتاح است و اگر کسی به جایی رسید که هرچه اراده کند همون شی حاصل می شود، این کلید خزینه اله را دارد. فرشته وقتی این پیام را به حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسوند، رسول الله فرمود الدنیا دار من لا دار له و لها یجمع من لا عقل له. فقال الملک والذی بعثک بالحق نبیان لقد سمعت هذا الكلام من ملک یقوله فی السماء الرابعه حین اعطیت المفاتیح. قسم به ذات کسی که تو را به حق مبعوث به رسالت کرد، این سخنی که شما می فرمایید همین کلام را من وقتی این کلیدها را گرفتم که به شما برسانم از فرشته‌ای که در آسمان چهارم بود شنیدم که از دنیا دار و من لا دار له و لها یجمع من لا عقل له. روایت نهم این باب همان است که زمینه سخنان هست امیر را فراهم کرد. در نهج البلاغه راجع به مؤن بودن دنیا مسائلی است که ریشه اون سخنان از کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گرفته شد. در حدیث نهم آمده است که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله، نوع این روایت معتبر است. قال مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به جدی اسک، به بزغالی که دو گوشش بریده بود، صورت یک مرداری در مزبله افتاده بود، ملغن علی مزبلتن میتن، پس مرداری است مستلم به مقتوع الاذن اونم در مزبله. فقال صلی الله علیه و آله و سلم لاصحابه کم یساوی هذا، این مردار چقدر می ارزد؟ فقالوا لعله لو کان حیا لم یساوی درهمم، اگر زنده بود درهمی نمی ارزید چون مقتوع است و کذا و کذا. الان که زنده است هیچ نمی ارزد، اگر زنده بود یک درهم می ارزید. فقال النبی صلی الله علیه وسلم والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، لدنیا اهون علی الله من هذا الجدیه علی اهله، همونطوری که شما از این مردار متعزی هستید و میگویید اگر زنده بود یک درهم میارزید، حالا هیچ ارزشی ندارد و منزجرید، دنیا برای خدا همین مقدار انزجار دارد. دنیا در بحثای قلب ملاحظه فرمودید که زمین و آسمان و اینها آیات الهی هست، اینها دنیا نیست. این عناوین اعتباری و این مقامات اعتباری و چرا حرف من نشد و چرا دستور من نشد و چرا من مطرح نشدم و چرا نام من اول برده نشد و ایناست، چرا به من کم لقب رسید و به من کم احترام رسید، همین دنیاست و باطن اینها هم همون مردار است. حالا از این طرف ببینید، اگر کسی از حب این دنیا نجات پیدا کرد به کجا میرسه؟ اگر سقوط کرد به اون حد می رسد که برای چیزی بیبهای مزبله می جنگن، از دنیا جیفتون به طالبها کلاب. اما اگر از این جیف رهایی پیدا کرد و اهل محبت شد به کجا می رسد؟ این رو روایت دهم مشخص کرد. روایت دهم که از امام صاحب سلام الله علیه هست، فرمود اذا اراد الله به عبد خیرن زهده فی الدنیا و فقهه فی الدین. این را نسبت به دنیا زاهد می کند، یعنی تو این بازی ها وقت صرف نمی کند، در دین فقیه می شود. و بسره و عیوبها، عیب ها و زشتی های دنیا را به اون نشون می ده. خب پس اگر کسی مورد عنایت حق قرار گرفت که خدا به او خیری برساند، او را به این فضائل متصف می کند: زهد در دنیا، فقه در دین و آگاهی از عیوب دنیا. و من اوتیه نه فقط اوتیه خیر دنیا و الاخر. و قال لم یطلب احد الحق به باب افضل من الزهد فی دنیا. خب انسان از کدوم در وارد بشود؟ راهش چیست؟ همه ما میخواهیم بالاخره به محبت حق برسیم، به کمالات برسیم، اما راهش چیست؟ هیچ راهی بهتر از انزجار از دنیا نیست. و هو ضد لما طلب اعداء الحق، اعداء حق باطل طلب می کنند. این شخص ضد مطلوب اعداء حق است و این زهد ضد طلب اعداء حق است. راوی که عبدالله ابن قاسم است میگوید من به امام صادق عرض کردم اینکه شما فرمودید به هو ضد لما طلب اعداء الحق، جعلت فداک من مازا، قال من الرغبت فیها. اعداء الحق رغبت در دنیا دارن و این زهد ضد رغبت و طلب اعداست. و قال الا من صبار کریم فإنما هي أيام قلائل ألا إنه حرام عليكم أن تجدوا طعم الإيمان حتى تزهدوا في الدنيا. این حرمت حرمت تکوینی است نه تشریعی. فرمود هرگز شما لذت ایمان را نمی‌چشید مگر اینکه نسبت به این عناوین موهوم بی رغبت باشید. اگر از اول به این فکرید که به کجا میخواهید برسید، چه مقامی میخواد پیدا کنید، این راهی نیست که با لذت ایمان یابی مطابق در بیاد. حرام علیکم ان تجدوا طعم الایمان حتی تزهدوا فی الدنیا. قال و سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا تخلل المؤمن من الدنیا سما. حالا سمو و علو پیدا میکنه. اگر کسی از محبت دنیا خالی شد، علو پیدا میکنه و وجد حلاوت حب الله، محبت الله را اون وقت میچشه. و کان عند اهل دنیا که انه قد خولته، مردم دنیا طلب و تلاششون در رغبت در دنیا خلاصه میشود. این شخص که از تلاش در دنیا یعنی تلاش برای همین عناوین یاد شده بیزار است. مردم دنیا میگوین این شخص عقلش با خیالش مخلوط شد، قد خولتو و کان اند اهل دنیا که انهو قد خولته. همین تعبیر رائج پیش مردم دنیا. در نهج البلاغه هم در همون خطبه معروف هست که مردم میگوین این قاطی کرده است، خولتو. بعد فرمود و انما خالت القوم حلاوته بالله، این بیتابی که اینها دارن و راه خاصی را که اختیار کردن برای آن است که شیرینی محبت خدا با اینها مخلوط شده است. فلم یشتغلوا بغیره، به غیر خدا مشغول نیستن. اونگاه این جمله را ملاحظه فرمید، قال و سمعت هو یقول، شنیدم که امام ششم میفرمود ان القلب اذا صفا ضاقت به الارض حتی یسمو، دل اگر صافی شد زمین برای او کوچکه. این در زمین نمی گنجد، یه موجود زمینی نیست تا سمو بکنه، یعنی هیچ مقامی از مقامات زمین او را به خود جلب نمی کند. خلاصه زمین برای او کوچکه. ان القلب اذا صفا ضاقت به الارض حتی یسمو. این زیغ ارض دو قسمت است، یه وقتی به عنوان مذمت یاد می شود، یه وقتی به عنوان محمدت. به عنوان مذمت اونجاست که ضاقت علیهم الارض و ما رهبت، یعنی زمین با همه وسعتی که دارد برای اینا تنگ است، اینا هر جا بروند در عذابند، هر جا بروند در عذاب. ضاقت علیهم الارض به ما رهبت. اونجا که این زیغ ارض به عنوان محمدت ذکر می شود، این است که اگر همه زمین را با سلم و آرامش به این شخص بدید، می بینیم جا نمی گیرد، هیچ کس در روی زمین نیست، هیچ مزاحمی ندارد، سراسر زمین برای او آماده است، هیچ مزاحمی در هیچ گوشه زمین پیدا نمی شود، اما زمین برای کوچکه. این زیغ محمدت است و اون زیغ مذمت. و این عناوین است که دنیاست، وگرنه خوردن و نوشیدن که دنیا نیست، هر کدام برای خود یک عبادتی است، ذکری دارد که انسان چی رو غذا بخورد، که وقتی غذا خورد چی بگوید و ماننده. خوردن، خوابیدن، همه اینها کلاس درس است، چون برای همه اینها برنامه است. شما خوابیدن هم قبلا بحث شد، ملاحظه میکنید همون کارهایی که برای نماز دستور دادن به همون اندازه برای خوابیدن دستور دادن. گفتم با وضو باش، رو به قبله باش، ذکر بگو، وقتی برخاستی هم ذکر بگو، خب میشه من دهد یک نماز دیگر. کمتر بخور که راحت بخوابی، در خواب خوابای خوب ببینی. اصلا مرحوم کلینی در روزه کافی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکرد که رسول الله صبح که اصحاب را میدید میفهمد حلم مبشرات، دیشب در عالم رؤیا چی دیدید. اصلا اینا میخوابن که خواب ببینن، اینا که میخوابن مثل کسیست که وارد کتابخانه شخصی میشه. انسان وارد کتابخانه شخصی میشه، در میبنده که مزاحم نیاد، سرصدا نباشه، که بشینه مطالعه کنه. اینا میخوابن که چیزی ببینن، لذا با اون ذکر میخوابن، کم میخورن، رو به قبله میخوابن، رؤیا خوبم نصیبشون میشه. خیلی از افرادن که برنامه زندگیشون با خواب تنظیم شده، چون خیلی از جزئیاتی که آدم واقعا نمیدونه با کی رفیق باشه با کی رفیق نباشه، جزئیات نه تو قرآن نوشته، نه تو روایات نوشته، نه در کتابای فلسفی و کلامی و عرفانی هست. جزئیات را بالاخره کسی دیگه باید آدم بگه. خیلی افرادن که اوائلشون خوبن آخرشون بده، خیلی هستن که اولشون بده آخرشون خوبه. خیلی از کارهاست که سر از خلاف در میاره، خیلی از خلافهاست که سر از وفاق در میاره. این هیچ راهی نداره، یه شامه دیگر میطلبه، یه راهنمایی دیگه میخواد. اون کارهای جزئی، این برنامه های جزئی هرگز مشکلات رو، اون کلیات حل نمی کنه. یه کس دیگه باید بالاخره بادم راهنمایی بکنه که این چیه، این شخص چیه، اون کار چیه، این حرف بو میده یا نمیده. این رو که خود آدم نمیفهمه. کلیات هم که خب مشکلی رو حل نمی کنه، این چون قوانین کلی است. تمام اختلافات تو صغریات است، اشکالات علمی کمه چون در کبرا توافق دارن، اما راه های عملی اختلاف فراوانه چون صغریات است. صغرا رو کسی باید بادم بگه دیگه بالاخره. اگر کسی بر اساس این اهدن الصراط المستقیم دائما این اهدن الصراط المستقیم رو میگوید، دائما او رو در مسائل جزئی راهنمایی میکنه، شخص بدونه که بفهمه میبینه از یه چیزی زده میشه یا به یه چیزی میل داره، این معلوم میشه دیگری رو راهنمایی میکنه، بعد سرانجام موفق در میاد. این حلم مبشراتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم صبح از اصحاب سوال میشد همین است. یعنی دیشب در عالم رویا چه دیدی؟ خوابیدن در حد یک نماز، خلاصه نوع اون دستورات هست، منتها نماز نافله که همه این دستورات برش هست. حالا اگر کسی اهل دنیا بود، یعنی تمام تلاش و کوشش اینه که این هوای من، این حرف من، این که را عمل نشد، وگرنه دیگری هم همین حرف میزند، دیگری همین داره میکنه، او هم یه مسلمان و شیعه از همین کار رو میکنند، دیگه چیز دیگه نیست که. وقتی که شما محاسبه میکنید میبینید سخن از من و ماست و این من و ماست جنگ آفرین است دیگه، وگرنه بالاخره حالا من گفتم و کسی گوش نداد، دیگری داره همین حرف میزنه دیگه. ما اگر بدانیم رقیب خودمون باشیم و بدانیم دیگری هم رقیب ماست، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. چون در قرآن تنها ما را به مراقبه دعوت نکردن که شما رقیب خودتون باشید، به ما فرمودن به این که مراقب را هم مراقب باشید. یک مراقبت و محاسبت و مشارطت و امثال ذالک است که ما سرگرم کار خودمونیم، مثل یک بازرگانی که مراقب داد و ستد هست، محاسب داد و ستد هست و امثال ذالک، اما اون نمیداند دیگری او را مواظب هست و اونها که روبراه ترن مراقب المراقبن، یعنی علم دارن به مراقبت المراقبه، می فهمن کسی این مراقبت ما رو هم زیر نظر گرفته. این همون کریمه علم یعلم به ان الله یراز، این علم یعلم به ان الله یرا، یعنی بدان که دیگری مراقب توست، تو مواظب خودت باش، ولی بدان که دیگری هم مواظب تو هست که سود و زیان ها رو چه میکنی؟ یه وقتی وام میگوین مراقب باش، سود و زیانت را بررسی کن، مراقب باش کار خلاف نکنی و اگر کردی فورا جبران بکن، این مراقبت یک طرفه است. یه وقت به ما میگوین دیگری مراقبت تو را مراقب است، علم یعلم به ان الله یرا، اونگاه یه همچه انسانی راحت تر از دیگران حرکت میکنه. این گونه از افراد کسانی هستند که زمین برای اینها کم است. این یک ضیق العرض محمود و ممدوح است، یعنی اگر همه زمین را در کمال آرامش به او بدهند میبیند برش کوچک است، جان میگیره. در روایت 11 همین این باب وقتی بسیار از محبت ها را بررسی میفرماید، روایت از امام سجاد سلام الله علیه که سوال کردن از امام سجاد سلام الله علیه، سوال شد از ای الاعمال افضل عند الله عز وجل، فقال ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسوله صلی الله علیه و سلم افضل من بغض دنیا و ان لذلك شعبا. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید بغض دنیا یا ذله در دنیا به معنای بیکار بودن، تنبل بودن، تنپرور بودن امثال ذلک نیست. اینا تا آخرین لحظه داشتن کشاورزی و دامداری و کار میکردن، تعلیم و تربیت و حکومت و اداره، بعد میگفتن بغض دنیا بهترین چیزی. و ان لذلک لشعبا کثیره و للمعاصی شعبا، فاول ما عصی الله به الکبر و یه معصیت و ابلیس تا معاصی دیگر را میشمارد. بعد میفرماد به این که و حب دنیا و حب ریاسه و حب راهه و حب الکلام و حب العلو و سروه فسرن سبع خصال فاجتمعن کلهن فی حب دنیا، فقال الانبیاء و العلماء بعد معرفت ذلک حب دنیا رأس کل خطیه. این حرف همه عالمان الهی است، حرف همه انبیاء است. علماء هر چه دارن از انبیاء گرفتن علیهم السلام. امام سجاد سلام الله علیه فرماد این حرفی نیست که مثلا در یک حدیث آمده باشد، همه انبیا این حرف فرمودن، همه علما این حرف فرمودن. فقال الانبیاء و العلماء که علما ربانی همون اوصیا و ائمه علیهم السلام بعد شاگردان اینها، فقال الانبیاء و العلماء بعد معرفت ذلک، این جمله را گفتن حب الدنیا رأس کل خطیه. و دنیا دنیا آنه، دنیا بلاغ و دنیا ملعونه، این هم از روایات شارح و حاکم روایت دیگه است. یه دنیاست که بالاخره شما هر چی بخواید تامینتون میکنه. شما یک زندگی مشروعی میخواید، یک مسکنی میخواید، یک نانی میخواید، یه آبی میخواید، یه پوشاکی میخواید، همین. این دنیای بلاغ است که کافی است. میرسد و میرساند. اون عناوینی که شما تلاش میکنید به او برسید، او دنیای ملعون است. خب هر جا این ملعون باشد، انسان را هم به وصف خود متصف میکند. اونگاه در روایت 15 هم بعضی از جمله هایی که در همون خطبه حمام در نهج البلاغه آمده است، در اینجا هم آمد که اینم از امام سجاد سلام الله علیه است، به تقریبا مطابق با نهج البلاغه است. ان الدنیا قد ارتهرت مدبرتن و ان الاخره قد ارتهرت مقبلتن ولکل واحده منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا. تا اینکه فرمود الا ان الزاهدين في الدنيا اتخذوا الارض بساطا والتراب فراشا. بعد فرمود و من زهد في الدنيا هانت عليه المصائب الا ان لله عبادا که من را اهل الجنه فی الجنه مخلدین و که من را اهل النار فی النار معذبین. خودشون اهل انن، اینا اهل کانن. فرمود خدای سبحان بندگانی دارد که کانه بهش را اهلش را دیده. اونا که خودشون لوکوش فل قطع مزدت و یقینا، اهل انهو هستن نه کانهو. ما کنت اعبد ربا لم اره اهل انهوست نه کانهو. شاگردان اینها اهل کنه. این چنین نیست که از کنه به انه نشود رسید یا برای غیر معصومین محال باشد، این طور هم نیست. گفتن راه باز است. این نظیر امامت نیست که مخصوص اینها باشد، که امامت کسبی نیست. اما انسان راه را باید برود تا دم در. در رو باز میکنن یقینا، اما به انسان سال کی میدن؟ از اون طرف ذالک فضل الله یعطیه من یشا. به بعضی علم ربانی میدن، به بعضی امامت میدن، به بعضی رسالت میدن، به بعضی نبوت میدن، به بعضی خلافت میدن، به بعضی اوصاف دیگر میدن. از اون به بعد هر چی میدن به لطف خاص خداست. ولی تا دم در باید رفت و یقینا در رو باز بکنن، چیزی به آدم میدن. حالا چی میدن؟ اون ذالک فضل الله است که یعطیه من یشا. و من زهد فی الدنیا هانت علیه المصائب الا ان لله عبادا کمن را اهل الجنه فی الجنه مخلدین و کمن را اهل النار فی النار معذبین. شرورهم مأمونه و قلوبهم محزونه، انفسهم عفیفه و هوائجهم خفیفه، صبروا ایاما قلیله فساروا به عقبا راحت طویله، و اما الليل فصافون اقدامهم. تا به این قسمت میرسد، میفرماد به این که وقتی افراد عادی اینها رو نگاه میکنن، فکر میکنن اینا مریضن، فیقولو مرزا و ما بالقوم من مرض، ام خولتو فقط خالت القوم امرون عظیم من ذکر ناره به ما فیها. میفرماد وقتی افراد عادی اینها رو نگاه میکنن، خیال میکنن مریضن، بعد معلومش نه مرض نداره، سالمن. بعد میگوین اینها بیماری روانی دارن، فرماد نه بیماری روانی ندارن. اون ترس آتش اینا رو نارام کرده بالاخره. فقط خالت القوم امر عظیم من ذکر النار و مافیا. روایت 16ام این بابم همین مضمون را دارد. تا اینکه به اینجا میفرماد قطع و محبتهم به محبت ربهم. انسان بخواهد همه چیز دوست داشته باشد، خدا را هم دوست داشته باشد، این نخواهد شد. تو بحثای قلب مرازه فرمودی که ذات اقدس اله جز خالص چیزی را نمیپذیرد. اگر مقداری محبت حق مشروب به محبت غیر حق باشد، او را هرگز نمیپذیرد. و وحش دنیا لطاعت ملیکهم و نظر و الله عز و جل و الى محبتهی به قلوبهم. اونگاه هایان این گونه از افراد همان است که در روایات دیگر آمده. در روایت 21 هم از موسی کلیم سلام الله علیه آمده است که خدا فرمود اگر به دنیا نظر بکنی، ممکن است محبت دنیا و شکوفه دنیا و زرق و برق دنیا در تو اثر بگذارد. اذن لغلب علیک حب دنیا و زهرتها، دهنی شکوفه دنیا. این کلمه زهر و زهره نظیر تمر و تمره، چه در قرآن چه در روایات هست. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید این ناظر به آن است که درخت دنیا برای هیچ کسی میوه نداد. تا انسان میرود ببیند این شکوفه دارد رشد میکند، سرمای زودرس مسائل مرض و سن و سیاست و پیری و حوادث میرسد، این شکوفه رو از این درخت میریزد. هرگز درخت هایی که در منطقه سر سیر قرض شده میوه نمیدهد، فقط شکوفه میشود. تا مختصر این شکوفه بخواهد خودش جمع بکند سرمایه زودرس میرسد. خلاصه ازا از دنیا به عنوان زهرت الحیات دنیا یاد شد، یعنی شکوفه. زهر الربیع یعنی شکوفه بهار، ازهار یعنی شکوفه. این فقط در حد شکوفه است. یا موسی نافس فی الخیر اهره و استبقه الی بعد تمود بعلم ان کل فتعتن بدعها هو بالدنیا. تمام این زد و خوردها ریشش محبت دنیاست. ولا تقبت احدا بکثرت المال فان مع کثرت المال تکثر الذنوب لواجب الحقوق. در روایت 23 هم این آمده است که فرفض دنیا فان حب الدنیا یؤمی و یسم و یبکم و یذل الرقاب. این چهار رذیلت را به دنبال دارد. حب دنیا کور می کند، کر می کند، گنگ می کند، ذلیل و فرومایه می کند. همین کارها را به همراه دارد. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمين.